بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
لکن استمرار این حکم مشروط به گذشتن زمان است. بلی، اگر به مقداری از زمان بگذرد که اگر میخواست وضوع بگیرد یا غسل بکند میتوانست کوتاهی کرد، گو حالا آب هست دیگه، بعدن دوباره مفقود شد، اون تیمون خفجن باطله. به مقداری از زمان بگذرد که دوباره باید که مطابق وظیفهش رفتار کند، و اما اگر کوتاهی در انجام وظیفه نکرد و به مقداری از زمان نگذشته فاقد شد، فاقد ما شد، میفهمان کشف از بقاء تیمم میکنه. و احتمالا میدن در آخر عبارت که به صرف وجود تمکن، که همون تمکن عقلی به اصطلاح، به صرف وجود تمکن عقلی هم اینجا اگه بعد کشف شود نیست، لیکن به صرف وجود الماء مثل حدث، همینطوری که احداثی که ناقض وضوع هستن، نواقض وضوع هستن، بول و خواب و اغما و جنون و اینایی که وضو باطل کنه، به وجوده ها ناقض است دیگه، ادامه نمیخواد که همون به اندازه سر سوزن ادرار خارج شد، این وضو باطله ولو ادامه نداشته باشه. بگیم که اینم اینجوریه، تمکن از آب به منزله سایر نواقضه. ایشون مثلا احتمالش هست، اما بیشتر هم میلشون این طرف هاست که بقای قدرت تا زمانی که بشود وضو بگیرد یا غسل بکند هم شرط است در ناقضیت، که اگر باقی نمون کشف از بقای تیمم میکنه، وقت با اون تیمم میتوند که نماز بخوند. این اصل مسئله. و اما این سه صورتش نیست که اگر قبل از آنی که انسان میخواد نماز بخوند قدرت پیدا کرد و قدرتش هم ادامه دارد، میتوند وضو بگیرد. اینجا مسلم است که تقریبا گفتند که تیممش باطل است و باید وضو بگیرد، اون تیمم به درد نمیخوره. این در میان مردم هم معروفه، میگن آب آمد و تیمم را باطل کرد. آب آمد تیمم را باطل، خود آب آمدن تیمم را باطل میکنه. این اگر قدرت داشته باشد برای اینکه وضو بگیرد یا غسل بکند، این آب تیمم را باطل کرد. اینجا مسلم است که باید وضو بگیرد و نماز. و اگر بعد از فراغ از صلات این قدرت پیدا کرد، نماز ظهر خون، نماز عصر نخونده، آب گیرش آمد، اینجا میفهمان که اون نمازی که خونده است درسته، مشهور تقریبا اکثر یا همه روایات هم داره که درست، و دیگه لازم نیست که دوباره وضو بگیرد، اون نماز را از سر بگیرد، ولو اینکه وقت هم داشته باشد اعاده اون نماز نمیخواد. بلی، نسبت به نماز آینده، نماز عصر شما هم نخونده، باید وضو بگیرد، اما نسبت به نماز گذشته میفهمان لازم نیست. و اما وسط نماز، اینجا چهار قول است. وسط نماز اگر کسی نماز بخوند آب آمد، مثلا آب پیدا شد یا چی شد، اینجا معروفش این است که نماز باطل نمیشد و نباید نماز، بلکه ایشون میفهمن نبایدم بشکند، به جهتی که قطع اعمال، لا تبطلوا اعمالکم، قطع نماز جایز نیست. و فرض این است که وسط نماز، این دلیلی نداریم برای اینکه حتما قطع کن نماز را، اون وقت این باید که ادامه بدهد به همین نماز و نماز را بخوند، و این نماز درسته در اثناء صلات اگر تمکن از آب پیدا کرد. و علاوه بعضی روایات هم دارد. سه قول دیگه که نادر است، یکی این است که گفتن اگر تکبیرت و احرام گفته شروع کرده به حمد سوره، رکوع نرفته آب پیدا شد، اینجا باید قطعش کند، ما لم یرکع. قول دوم این است که مادامی که شروع به قرائت نکرده، تکبیرت و احرام گفته، هنوز مثلا شروع به حمد سوره نکرده، آب پیدا شد، اینجا باید قطع کند، اما بعد از شروع نباید قطع بکند. و قول سوم که این مطلقا بعد از رکوعش هم نباید قطع بکند. این سوم که تشبیه کردن بعضی ها به مثل اذان. اذان رو حالا بعضی ها گفتن وسط نماز اگه آب پیدا شد باید عدول کند به نافله و اون وقت نافلتن تمامش کند، یا بنابر قولی که قطع نافله جایز باشد قطعش کند، برای اینکه با نماز با طهارت مائیه انجام بده. چون میفهمان دلیلی ندارن به اینکه این مثل اذان باشد یا مثل درک جماعت. کسی که فریضه میخواند، یه دفعه جماعت برپا شد و یه دفعه نیست که میداند که اینجا نماز جماعت برپا میشد و من ازاره که پر آدا شروع میکند، این معلوم نیست جایز باشد قطعش یا عدولش به نافله. اما این گفت نه، امام جماعت نمیاد، این شروع کرد به نماز و وسط نماز آمد. اینجا میفهمان که جایز است عدول به نافله بکند یا نافلتن تمامش کند که احوت همینه، و یا اینکه قطعش کند. بنابر قولی گفتن این مثل مانانفی مثل این میموند که عدول به نافله میکند. ایشون فهمان که عدول به نافله به اذان یا به مثل جماعت که حاشیه آقا جمال نوشته، این عرض کنم که دلیلی نداریم، اونجا دلیل داریم، روایت دارد که عدول. اما در خصوص اینجا که بگیم با تیمم وارد نماز شد، وسط نماز آب پیدا شد، عدول به نافله بکن و نافلتن اتمامش کن و نماز وضو بگیر، دلیل نداریم هیچی. دلیل بر خلافش هست به این که قطع عمل حرامه و این موقعی که نماز وارد شده بود به عنوان نماز صحیح وارد شده بود و محکوم به صحت است، نمازی که محکوم به صحت است قطعش دلیل میخواد. بنابراین وسط نماز مطلقا ایشون میفهمان چه به رکوع رفته چه نرفته، چه حمد و سوره را شروع کرده چه نکرده، این عرض کنم که قطع نباید بکنه. و مدرکش هم میفهمان روایات هست، گرچه روایات معارضه، لکن این قولی که هست هم از حیث فتوا میفهمان اشهر است و هم از حیث سندش اصح، یعنی اون راوی که گفته قطع نال کرده از معصوم که قطع نکن، راویش معتبرتره و هم از حیث دلالتش واضح تره یا قدی آشکارتره و ازهره. پس از سه جهت اشهر است و اصح و سندن است و معتزد به دلیل خارجی هم هست. دلیل خارجی لا تبطلوا اعمالکم یا اجماع بر حرمت قطع صلات، که دعوای اجماع شده است که قطع نماز بدون مجوز شرعی جایز نیست. حالا قطع خاطر جمعش گفتن نماز فریضه، در نماز نافلش هم محل خلاف است که یه روز عرض کردم که مرحوم آیت الله اصفهانی، آصف الحسن اصفهانی که قبل از آقای بوزردی چون تقریر میکردیم اوائل تکلیفمون، ایشون حاشیه عروه نوشته است که نماز نافله هم قطعش جایز نیست. کسی که وارد نافله شد حالا وسط نماز چیزی یادش افتاد، یه خود این که اولش مستحب بوده حالا ویلش کنیم، این میفهمان جایز نیست. و وجهش هم این است که اون روز عرض کردم که حضور در شخص بزرگی انسان خواسته باشد که کلام خودش را با او قطع کند یا کلام او را از خودش قطع کند اجازه میخواد. یک کسی بزرگی با انسان داره حرف میزنه، یه دفعه یادش میفته که نون آوا کنه، نون تموم شد، خب ویلش کنه، خب این نسبت به او توهین میشه، رها کنه بره، توهینه. چه انسان با خدا حرف بزنه چه خدا با، در روایت داره که ای کسی میخواد که خدا با او حرف بزنه قرآن بخونه، اگر دلش میخواد که با خدا حرف بزنه دعا بخونه، بسته به حالش است. این حال کدوم را دارد، میخواد که خدا سخن بگوید با او قرائت قرآن، اگه میخواد این با خدا سخن بگوید دعا بخون. حالا این آدم با خدا داره سخن میگوید یا کن عبود و یا کن استعین، یه تحویلش کنه، این خلاف تعدب مقام عظیم است. از این جهت در نوافل هم عرض کنم که محل اشکال و محل خلاف است که قطعش جایز نیست. وقت فرائضش قطع جمع تقریبا دعوای اجماع شده است که قطع نماز در فرائض جایز نیست. اون وقت اون اجماع و اون لا تبطلوا اعمالکم اینا هم مؤید این روایاتی میشد که وسط نماز اگه با تیمم وارد نماز شدی قطع نماز نکن، همین نماز را تموم بکن. ولی بعد از او برای نماز بعدیش حتما باید که طهارت مائیه و یا غسل یا وضو هر کدوم وظیفه‌اش هست انجام بدهد. حالا یه فرع دیگری دارد که او را از اون میفهمان ولو تمکن من استعمال الماء، اگر قدرت پیدا کرد شخص متیمم از بکار زدن آب، انتقض تیممه، منتقض می شود، شکسته می شود تیممش، به هم می خوره تیممه عن الطهاره، از اون طهارت آنسانی که تمکن از او، یا طهارت یا وضو بود یا غسل. فلو تمکن، پس تمکن پیدا کرد کسی که بر اون کس بوده غیر غسل جنابه، تمکن پیدا کرد از وضو، مثلا تیمم بدل از وضو به جا آورده بود، این غسل جنابت هم برش واجب نیست، تیمم بدل غسل جنابت نبوده. کسی که بر اوش غیر غسل جنابت از وضو خاصتن انتقاد تیممه خاصتن، انتقاد پیدا میکنه تیمم همون وضوئیش. و کزل غسل، اگر قدرت بر غسل پیدا کرد، خب اونم باز منتقض میشه. ول حکم به انتقاضهی به مجرد تمکن، شانس ظاهر عبارت مصنف همینه، حکم به انتقاض اون تیمم به مجرد تمکن مصلی از نما از آب، مبنیون علی ظاهر، یعنی به حسب ظاهر میگیم تیممت منتقض شد، و الا به حسب واقع شرط این است که دوام داشته باشد این تمکن. و اما انتقاضه مطلقا، یعنی هم ظاهرا هم واقعا، فمشروطون به مضی زمان یسع فعل المائیه، مشروط است به گذشتن زمانی که سعه داشته باشد به جا آوردن مائیه را، یعنی طهارت مائیه را. متمکنن منها، در حالتی که متمکن باشد از اون طهارت مائیه. فلو طرعه، پس اگر عارض بشود بعد از تمکن مانع اون قبله، یه مانعی قبل از آنی که وضو بگیرد، آب آمد اما به مقداری فرصت ندارد یه وضو بگیرد، مانع عارض شد. فلو طرعه بعد از تمکن، مثلا یه با ماشین آب آوردن، عرض کنن که این به خیالشون که اینایی که اینجا در جبهه زیاد پیش آمد، خیالشون آبا را برای این آوردن، تا بر رسید بلا فاصله یه معمولی دنبالش آمد که این آب مال اینجا نیست، باید به اینجا دیگه، خب بلا فاصله لابست میره دیگه. وقت این درسته این تیمم کرده بوده برای نمازش، اما آبم آمد نماز تیممش باطل میشه، اما اگه بلا فاصله یکی دیگه آمد گفت آب مال اینجا نیست، باید به جای دیگه، این تمکن عقلی کفایت در انتقاض تیمم نمی کند، به مقداری از وضوع نجلشته باشد دوباره تیممش می فهمان باقی. فلو تره عبادت تمکن مانعی قبله، یعنی قبل الوضوع، کشفه ان عدم انتقاضهی، کشف می کند این طرف مانع از منتقض نشدن اون تیمم از اول، سوا اون شرع فیها، دست دراز که یه مجدد به صورتش آبار آوردشن بردن، شروع در اون طهارت مائیه کرده املا، تنذیر میکنن میفهمان که وجوب صلات به اول الوقت و الحج للمستطیع به سیر القافله، ما اشتراط استقرار الوجوب به مضی زمان یسع الفعل لاستحاله التکلیف به عبادت فی وقت لا یسعها، مثل وجوب نماز است که اول ظهر عقم صلات لدلوک شمس شامل میشه، همون تا از ظهر میشه انسان مأمور است به نماز، لیکن اگر کسی این نماز را شروع نکرد اول ظهر، یه رکعت گذشت خودش از دنیا رفت، این نماز امروزیش یه قضا ندارد. چرا؟ به جهتی که این مأمور بوده عقم صلات لدلوک شمس، اما به مقداری از وقت باید بگذارد که این نماز را بتواند با شرایطش انجام بدهد. پس اگر قبلا از بین رفت، این کشف عظیم میکنه که این نماز مأمور بها نبوده. حج که الان زیاد پیش آمد میکنه با این وضعی که اسم نویسی میکنه، مثلا چند سال دیگه نوبتش میرسه، این اگر سال اول استطاعتش تا مستطیع شد رفت اسم نویسی کرد، بعد گفتن که 3 سال دیگه مثلا نوبتش رسید، در این 3 سال میونه اگر از دنیا رفت، این حج برش مستقر نیست، بر ورثه ها واجب نیست که برای این حج استیجار کنند، به جهتی که اولین ازمنه امکان این اقدام در مقدماتش کرد، بفرض بقیه مقدماتش لنگ بوده از دنیا رفته، این مستقر نیست. به خلاف اینکه گفت حالا اسم نویسی امسال نمی کنه، مستطیع هم هست، سال دیگه از دنیا رفت، اینجا حج برش مستقر ره، ولو اگه اسم نویسی می کرد چه بسا سال دیگه هم اسمش در نمی اومد، لیکن چون کوتاهی کرده محتمل است که در بیاد، همین اندازه که محتمل است که بتواند را بیفتد، باید اقدام در مقدمات بکنه، در تهیه زاد و توشه و راهله و اینا مقدمه باشه، اون وقت این اگر چنانچه از دنیا رفت حج برش مستقر رفت. یا مثلا حج کسی حرکت کرد، رفت تو هواپیما و سوار شد و فلان، در راه موتی عارض شد، اون سال اول استطاعتش اگه این کار کرده و در راه قبل از آنه که محرم بشود از دنیا رفت، این حج برش مستقر نیست، بر ورثه ها واجب نیست اونجا به اون طرف ها یک کسی را نایب بگیرن، در صورتی که محرم نشده ها، محرم بشود و تفصیلی دارد که داخل در حرم بشد و بمیرد دیگه حجش کافیه، و اگر قبل از آنه که داخل در حرم بشود یکی را نایب بگیرن تحت مشابه اون، حالا بحثی، اما قبل از آنه که محرم بشود از دنیا رفت، اینجا میگن که اگر سال اول استطاعتش اقدام کرده حج مستقر نیست، لازم نیست دیگری را نایب بگیرن، و اگر سال اول نبوده و قبل ها مستطیع بوده حالا امسال را افتاده این حج برش مستقره. کلیه واجبات الهیهی که موقتن وقت معینی دارد یا وقت معین ندارد لکن وجوب فوری دارد، مثل حج، حج موقت نیست ولیکن وجوبش فوری است. تأخیره شهید ثانی نوشته موبقتون کبیره، گناه کبیره است تأخیرش، اون اگر سانچه اقدام بکند به مجرد تمکن و در اثنا از دنیا برود این مستقر نیست و قضا و اعاده و حرفا ندارد، و اگر چانس اقدام نکند تا حدی که بگذرد و که اگر میتوانست برود میرفت این حج برش مستقره. ایشون میفهمان مسئله وضوع که آب پیدا شده است بعد از تیمم همین حال را دارد، مثل نماز و مثل حج میمونه. میفهمان که نظیر بله که وجوب صلات به اول وقت و همچنین حج برای مستطیع به سبب سیر قافله، سیر قافلهی که علما اون زمان مثال می زدن حج اختیاری بود که خود به خود هر وقتشون می خواست کرایه می کردن، الان سیر قافله موقعیست که همون اسم نویسی می کنن، اسمش سیر قافله، یعنی قافله کن تن مقدمه ها جور در میاد. مثلا چند سال پیش قبل از آنه که او قافی بشد و ادارهی به دولتی بشد، بعد از ماه مبارک رمضان مثلا طلاب مبلغین ترویج میکرد مردم حج واجب و فلان، یه دسته تو ذهنشون میافتاد که باید رفت هم بعد از ماه رمضان اقدام میکردن، اون وقت آزاد بود، خب خودشون هم لدار داشتن و میگفتن میاد. اما الان چون که به اذن دولت و به اون وقت هم به اذن دولت بود اما رفتنشون دیگه چیز نبود نیست، این باید جلوتر در فکر باشن، مثلا قبل از این اسنویسی ها یک سال جلوتر اسنویسی میگه، امسال 5 سال اعلان کرده 5 سال جلوتر، اما این اگر چانچه این اولین ازمنه امکان اسم نویسی نکند با اینکه مستطیعه و ها 5 سال نشده از دنیا برود حج برش مستقره، به جهتی که من المحتمل که اسمش نوشته بود اسم این در آمده بود، مثلا اینطوری میفهمان حج برای مستطیع است به سیر قافله، یعنی به اسم نویسی این زمان ناهازا. ما اشتراط استقرار الوجوب، با اینکه شرط است استقرار وجوب نماز یا استقرار وجوب حج، یعنی مستقر بشد و پا بر جا بشد به طوری که قضا بخواد و نایب بخواد، استقرارش مشروط است به مضی زمان یسعل فعل را، گذشتن زمانی که سعه داشته باشد برای این عمل. چرا؟ لاستحالت تکلیف، برای اینکه این مسئله است در اصول همون صاحب معالم پسر همین شهید ثانی در معالم عنوان کرده است که امر به یک عبادتی در زمانی که اون زمان سعی برای اون عبادت ندارد ممکنه یا ممکن نیست. یه طایفه اشعریه گفتن ممکنه، اما بقیه عدلیه و معتزله و امامیه اینا همه میگن ممکن نیست که شارع مقدس امر بکند به یک عبادتی در یک زمانی که اون زمان سعی برای اون عمل ندارد. اینجا یکی از مصادیقشه که اگر این عام شده باشد به وضو گرفتن در زمانی که به اندازه وضو آب ندارد، بعدم بهش میگن تیممت باطل شد و وضو بگی، این عام محاله. لاستحالت تکلیف به عبادتی که اینجا مسئله وضو است، در وقتی که همون به مجرد تمکن از آب سعه ندارد این وقت اون عبادت را. خب ما احتمال انتقاضی مطلقا کما یقتضیه ظاهر الاخبار و کلام الاصحاب، با محتمل بودن منتقد شدن تیمم مطلقا، یعنی چه ظاهرن زیرش نوشته یا واقعا، چنانچه اقتضا دارد در ظاهر اخبار و ظاهر کلام اصحاب، که از جملش همین عبارت مصنفه که گفت ولو تمکنه انتقض، دیگه نگفت به شرط اینکه اینقدر وقت بگذره، و حیث کانت تمکن من الماء ناقضن، هر کجایی که تمکن از آب ناقض باشد، فین اتفق قبل، حالا این سه قسمشو میخوان بیان بفهمون، فین اتفق قبل دخولی فی الصلات، اگه اتفاق بیفتد این تمکن از آب قبل از ورودش در نماز، انتقض اجماعا، اجماعی علماست که این تیمم را باید رها کند و یعنی رها میشد باید وضو بگیرد، علی الوجه المذکور، به همون وجهی که ذکر شد انتقد اجماعاً الوجه مسکون، الوجه مسکون ماشین نشدن، یعنی این دو احتمال که به مجرد تمکن یا مشروط به گذشتن وقت است. و این وجده بعد الفراق، و اما اگر بعد از آنی که از نماز فارغ شد آب پیدا کرد، نماز قبلی درسته، صحت اون نماز و انتقضه و منتقض می شود به نسبت سوی غیر اون صلاتی که معطیه به هاست. به اصطلاح سومش، ولو وجده فی اثناء الصلات، اگر بیابد آب را در وسط نماز، ولو بعد تکبیر، تکبیر احرام گفت اتمها مطلقا، یعنی چه حمد سوره را خونده باشه یا نه، رکوع رفته باشه یا نه، تمامش میکنه دورا علل اصح. چرا؟ عملا به اشهر روایات، این یک که روایاتش مشهورتره و از حیث فتوا و ارجحها سندن، روایت این که میگه اعاده نکن سندش راجحتره، یعنی راویهاش معتبرترن، و اعتزادن و بر یکی دیگه دلیل سومش برای اعتزاد به نهی که وارد شده است از قطع اعمال، لا تبطلوا اعمالکم مثلا، اینم کمک این را میکنه. ولا فرق فی ذلک بین الفریضه و نافله، فرقی در این که این تیمم کرده نماز بخوند، تیمم کرده که نماز فریضه بخوند یا نماز نافله، میخواد نماز شب بخونه، نافله ظهر بخونه. و حیث حکم بالاتمام، هر کجایی که حکم به اتمام میشود، یعنی باید نماز تمام کرد، فهو للوجوب، یعنی این اتمام واجبه، الا تقدیر وجوب اون نماز فیحرم. از مفهوم عبارتشون در میاد که اگر خود اصل نماز مستحب بوده این واجب نیست اتمامش مثلا، فیحرم قطعها، پس حرام است قطع نماز فریضه و عدول بها الى النافله، عدول بدهد اون فریضه را به سوی نافله. این عدول بها باش با تعدیه است، مثل مررت به زیدن، یعنی عدول بدهد اون فریضه را به سوی نافله. اینجوری لان ذالک مشروطون، به جهت اینکه این عدول مشروط است به اسباب مسبقه، به اسبابی که مجوز عدول باشد، و مجوز عدول اینجا نداریم. والحمل علی ناس الاذان، حملش کنیم این مسئله مانعی را بر کسی که اذان را فراموش کرده، کسی که اذان را فراموش کرد و اقامه را و نماز یادش افتاد پیش از رکوع، میگن قطع کند برای خاطر درک ثواب اذان. اونجا روایت دارد میفهمان حملش کنیم مانعی را بر ناسیه اذان یا بر اون درک صلات فریضه ای که آقا جمال نوشته است، قیاس اون، این میفهمان قیاس است، یعنی موضوعی را که براش یک حکمی ثابت شده، حکم ثابت برای اون موضوع را برای موضوع دیگه ثابت کنیم، این اسمش قیاسه. اون موضوعی که این حکم قطع نماز ثابت شده راجع به اذانه، ما اسراعش بدهیم راجع به وضوء تیمم و آب، این قیاس اون. ولیس فی مذهبنا قیاسو مثلا. ولو ضاق الوقت فلا اشکال فی التحریم، اگر در ضیق وقت باشد که هیچ جای اشکال نیست، این که حرام است قطع نماز و با همون تیمم باید نماز بخونه. و هل ینتقض التیمم بالنسبه الی غیر هذه الصلات علی تقدیر عدم تمکن منه بعدها الاقرب والادم. اون فرقی که عرض کردم این میفهمان، اگر چنانچه این نسبت به این نماز که وسطش بوده درسته، آیا این تیمم نسبت به غیر این نمازم باطل میشد؟ این دو صورت داره. یک صورت این است که نسبت به غیر نماز تمکنش باقیه، یعنی ادامه داره، این جای اشکال نیست که باطله، یعنی اولش عرض کردیم که برای نماز بعدیش باید که وضو بگیر. و اما اگر نه، این وسط نماز که تمکن داشت ولو اگر نماز را قطع کرده بود میتونست وضو بگیرد، لیکن تا السلام علیکم گفت آب تموم شد، آیا این تیمم باز باطل شده مطلقا یا بطلان تیمم نسبیه، یعنی به نسبه الی هذه الصلات باطل نشده اما نسبت به اون نماز دیگر باطل شده مثلا، یا نه مطلقا باطل نشده. این دو وجه هست. یک وجهش این است که اگر چنانچه این وسط نماز آب پیدا کرد و وظیفش نبود که قطع نماز بکند، لیکن نماز که تموم شد آب مفقود شد، این تیممش باطله، باید برای نماز بعدیش از نو تیمم بکنه. وجه دیگرش این است که نه، این تیمم باقیه، وقتی که به اندازه وضوی بعد از نماز عرض کنم که آب نمیموند، این دیگه وظیفه ندارد و برای خاطر اینکه وسط نماز که شرعاً وظیفه‌اش نبوده که قطع کند و جایز هم نبوده قطع بکند، چیزی که جایز نبوده از وضو گرفتنش هم اشکال داشته. و اما بعد از نماز که فرض است که آب نداره، اون وقت این بعضی ها به طوری که بعضی محشین نوشتن گفتن که این از کنم که وسط نماز بله وقت داشته برای وضو گرفتن، بفرض و حرام بوده، قطع نماز حرام بوده و این منافات ندارد که به اندازه وضو که وقت داشته مطلقات همونش باطله حتی نسبت به نماز بعدی. پس بعد از نماز برای نماز بعدی از نو باید تیمم بکنه. ایشون اینا جواب میدن به عنوان دفع دخل مقدر، میفهمان والمانع الشرعی کل عقلی، مانع شرعی حکم مانع عقلی دارد، همینطوری که عقلا اگر امکان نداشت انسان وضو بگیرد این تیممش باقی بود، شرعا هم امکان نداشته باشد تیممش باقی دیگه. مثلا در حج علما متعرضن، در عورت الوثقی هم نوشته که اگر کسی مستطیع همه شرایطش هست، فقط چیزش نیست که باید از مکان قصبی عبور کنه، غیر از این راه نداره، باید از مکان قصبی عبور کنه بعد مکه و الا راه دیگه نداره. در یک وسط دایره مثل جزیره اطرافش دریا هست، در وسط یه جای قرار گیره، از هر طرف میخواد راه بیفته بره به قصد مکه، باید مکان قصبی، یا مال یتیمه یا مال صغیره یا موقوفیه متولیش مثلا مجهوله فلان قصبیه، بالاخره تصرفش حرامه. مرحوم سید در اوتوسکام فرمان حج واجب نیست، یعنی نباید برد حج به جهتی که تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش اهم در نظر شرع است از تأخیر حج. حالا این حج تأخیر بیانده سال دیگه بره، برای اینکه مستلزم حرام باشد، حجی که مستلزم حرام باشد اون حج وجوب ندارد. چرا؟ به جهتی که الممنوع شرعن که الممنوع عقلنه، همینطوری که آدم عقلن امکان ندارد برد مکه، اینجا واجب نیست برود، شرعن هم امکان ندارد. اینجا هم ایشون اینطوری میفهمون وسط نماز که عقلن امکان دادم رها کنه وضوش از سن بگیره، لیکن شرعن که جایز نی. الممنوع شرعن کلممنوع عقلنه، المانع شرعی کلمانع العقلیه. و فرض این است که بعد از نمازم که آب گیش نمیاد، پس این تیمم به قوه خودش باقیه. و این دومی این معنایی که المکان ایشون میفهمون اقوا همینه، اقوا این است که تیممش نسبت به نماز بعدی هم باطل نمیشود. و هل ینتقض تیمم، آیا شکسته می شود تیمم نسبت به غیر این نمازی که وسطش بوده، الا با این قید الا تقدیر عدم تمکن منه بعدها، بر فرض این که تمکن از اون وضو از اون آب پیدا نکند بعد از صلات، یا نه منتقض نمی شود. الاقرب و العدم، اقرب نیست که منتقض نمی شود و تیمم به قوه خودش باقی است. لما تقدم من انه مشروطون به تمکن، و اینجا تمکن شرعی نداره، ولم یحصل و تمکن حاصل نشده، ولمانع و شرعی کل عقلی، که اینا بعضی محشین نوشتن که این دفع دخل مقدره که امکان که داره، میشون میفهمون امکان شرعی که نداره مثل این است که امکان عقلی نداره، ولمانع و شرعی مثل عقلی. مصنف گفت علل اصح مقابل الاصح اقوالون منها الرجوع مالم یرکع، این یکی مادامی که رجوع نکرده رجوع کنه و وضو بگیرد اصابی، و منها الرجوع مالم یقرا، تکبیرت احرام گفت شروع به حمد سوره نکرد آب گیرش آمد اینجا قطع کنه، اما اگر شروع کرد به حمد سوره دیگه نه. این دوتا. و منها التفصیل به ساعت الوقت و ضیقه، اگر وقت دارد قطع کند، اگر وقت ندارد نه. ایشون میفهمان والاخیران لا شاهد لهما، اونی که مادامی که شروع به حمد نکرده یا اگر وقت دارد در این دو صورت قطع بکند، شاهدی در میان اخبار نداریم، یعنی روایتی نداریم که گواهی بدهد برای صحت این دو قول. والاخیران لا شاهد لهما، دو قول اخیری که مالم یقرا و تفسیر به سعی وقت و زیگ وقت شاهدی برای اینها نیم. والاول مستندون، اولی که مالم یقرا باشد روایت داریم، لکن معارض به روایتی است که اقوای از اوست، مستند از قول اولی به سوی روایتی که معارضتن به ما هو اقوا منها. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. وقت تموم نشده، بعد دیگه حالا از خداوند عالم باید توفیق خواست که خداوند بعدی تفضل بفرماید تا بعد از ده زنده باشیم، چون بعضی رو یا هست که آدم نمیدوند که زنده هست یا زنده نیست، بسیار از اینهایی که بله یه حدیث کوچولویی بود که حالا نوشته بودیم ما از بسی که آدم جیب داره معلوم نمیشه کدوم جیب رو کشت. هیچ پیدا نمیم عرض کنم که اصل این موفقیت برای تحصیل علم خودش یکی از نعمت‌های بزرگی است که به این زودی‌ها انسان نمی‌تواند شکر گذاری کند این نعمت را، برای اینکه بسیاری از اشخاص مایلند ولیکن توفیق پیدا نمی‌کنند. توفیق هم که پیدا می‌کنند نیمه کاره، موانعی، عوارضی برایشون رخ می‌دهد که نمی‌تونن ادامه بدن. تا اون حدی که هست در تهذیب المنطق حاشیه مولا عبدالله اینجوری میگه شکر عبارت از این است که انسان بنده خدا مصرف کند اون نعمتهایی که خدا بهش داده در اون جهتی که برای خاطر اون جهت اون نعمت را خدا مرحمت کرده است. شکر علم این است که علم را مصرف کنند به اون جایی که برای خاطر اون جا خدا این را توفیقش داده است و موفق شده. و در درجه اول منظور انسان در تحصیل علم، چنانچه بزرگان ما خواجه نصیرالدین طوسی در آداب المتعلمین، شهید ثانی در منیت المرید، در اول شرح امثله که اول العلم معرفت الجبار، اون غرض نهایی و اصلی از تحصیل علم خداشناسی باید باشه. غرض اصلی این باشه و اهم از این که موفق بشد کسی را هدایت بکند یا نکند، لااقل از این که خب خودش را هدایت کرده و برفرض اگر چنانچه بعد توفیق پیدا کرد دیگری را هم هدایت کرد، با اون شرایطی که دارد جوری نباشد که این زلالتش غلبه بر هدایتش پیدا بکند. اونم خب یه توفیق زیادی است که خداوند مرحمت فرموده و اون غرض از بعثت انبیا هم همین تبلیغ احکام بوده، ولیکن انبیا چون نبی بودند و حدود علمشون از جانب پروردگار بوده، ماها که داریم تبلیغ میکنیم باید از حد خودمون تجاوز نکنیم. هر حدی از علوم را که انسان دارد در همون حدش اکتفا کند، امید نجاتی هست که انسان به خطر نیفتد و به گمراهی نیفتد. و اما اگر از حد خودش تجاوز کرد، این وقت هم خودش در خطره و هم دیگرون را به خطر انداخته است که به این زودی ها اون وقت نمیشد انسان اگر یک کسی را گمراه کرد به این زودی ها برگردوند یا برگردد یا خودش حاضر باشد که برگردد. و اما حدش اگر محفوظ مون، هر کسی که در حد هر حدی هست از اون حد تجاوز نکند. و این چند جهت ازش استفاده میشه. یکی این است که هر کجا که از انسان یه چیزی میپرسن آدم نمیدونه بگه نمیدونه. این یکی از کمالات انسانه. لاادری از کلمات قصار امیرالمومنین در نهج البلاغه است. لاادری نصف العلم. و همچنین من ترک قول لاادری اصیبت مقاتله، این هم از کلمات قصاره. کسی که جمله لاادری همراهش نباشد به مهلکه میفتد، به مهلکه گرفتار میشد. و در روایت دیگه ادارد که هر کسی که هر چی ازش پرسیدن جواب داد، علامت این است که این جاهله. من عجاب به کل ما سئل فهو جاهل. هر چی میپرسن جواب میده، یه گیر نمی کند و مثلا چیز اینجوری نباشد. اونایی را که میداند جواب میگوید، اونایی که نمیدوند میگه نمیدونم، یاد داشت میکنم، آدرستون را بدید من میرم قم میپرسم برای شما میفرستم. و اهم او اطمینان زیادتر میشه و هم شما خود ماها در مهلکه. و اما اگر یه چیزی را پناه بر خدا انسان خدای نکرده بگوید من افتا به غیر علمن، فقط هلک و اهلک، هم خودش هلاک شده و هم دیگری را هلاک کرده. از حدود تجاوز نکند. آیه شریفه که دارد تلکه و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کافرون، نمیدونم خاسرون، همه چی دارد. از حدودی را که خداوند برای این مقرر کرده است تجاوز نکند و اون وقت این سالم میموند. اگر چیزی را که نمیدوند بگد نمیدونم، سالم. و اما اگر بگد میدانم، خب این به مهلکه میفتد. و در هر جهتی از جهات، چه راجع به مسئله گفتن باشد، چه راجع به عقاید باشد، تفسیر قرآن باشد، یا اینکه احکام خدا سایر مثلا اعتقادی یاد باشد، در اون حدی که آدم وارده، اون حدش جواب بده. که وارد نیست بگید نمیدونم، بگید از غیر من بپرسید. یا اینکه اگه مسئله فقهیست، فتوای مرجع تقلیدی اون شخص را نمیدوند، میگید یادداشت میکنم میرم میپرسم. این خاطر جمع رفته و خاطر جمع عرض کنم که برگشته است. و اما اگر این خاطر جمع برود و نا خاطر جمع برگرده، چون خیلی وقتا رفقا بعضی از برادران میان بعضی مسائلی میپرسن و میگن از ما پرسیدند و ما چنین گفتیم، درسته یا نه؟ گاه وقتا میبینیم درست نیست. اما این دیگه کجا پیدا میکند اونی که چنین گفته است؟ حالا بعد از گفتنش سوال میکنه، بازم الان خوبه این از کنم که خطا رفته است. خب این از اول همون بگوید که میرم از اونجا میپرسم، برای شما نامه مینویسم مثلا اینطوری. و گاهی وقتا خود تصادف در مطابق میشد، اما اگر شک دارد نگوید. این یکیش است. دومش این است که مردم را که انسان میخواد باشون در برد، اون چه که مردم توقع دارند، ماها که آمده ایم در حوزه علمیه خداوند توفیق عنایت فرموده است و زیر سایه حضرت ولی است و با این خون شهدایی که به رفاهیت و آزادی و آرامش و امنیت زندگی میکنیم و داریم درس میخونیم و دیگه احدی متعرض ماها نمیشود. و اگر شما هر کدومتون حالا سنتون که بندازی بنده زمان پهلوی یادتون بود، اون وقت میدونستید الان یعنی چه، اون موقع یعنی چه. زمان پهلوی چجور با طلاب و با علما و با مبلغین و با ائمه جماعت با حوزه های علمیه رفتار می کردن، اون وقت قدر این نعمت فعلی معلوم می شد که چجوریه. حتی قوم تذکره می خواست. بنده خودم می خواستم بیام قوم درس بکنم. اون وقت 18 سال 16 سالم بود، آمدیم تهران، هر کجا رفتیم گفتن جواز می خواد، باید بری شهر بانی از اونجا جواز صادر کنن بیام قوم. و قوم رفتن جواد گفته بودن قوم مرکز حوزه علمیه است، همه کس نجارم دارد، هر کسی که میرفت باید شناسنامه شو برای چند قطع عکس برد در شهر بانه چند روز معطل بشه، جواز قوم بدن، مشهد هم جواد میخواد، قوم هم جواد میخواست. و این دو مورد را چون حوزه علمیه بود جواز صادر میکردن، بالخصوص در قوم که خیلی شدید بود کارش. خب الان شما ببینید چقدر، حالا این ادنا مثالش بود که عرض کردم، و الا امام در درس اخلاقشون تقریبا 36 سال پیش از این میفهمودن که ما موقعی که غروب میشد چراغ فانوسی وقت برقی چرا نبود که درس میگرفتیم میرفتیم تو باغات اطراف قم، از همه بیشترش باغ بود راست آختون، اونجا مطالعه بکنیم و مباحثه بکنیم تو باغات تا 4 از شب رفته بیاییم در حجره که پاسبون نیاد بگد جواز امامتون کو. این دو که جواز امامت تو خیابون را میرفت مامور پاسبون میگرفت میگو بیا بریم کلان تری، جواز امامت کو نداریم پس بمون، حبسش میکردن جواز امامت ساده. اینها خودش یک نعمت هاییست که الان هیچیه، اینها به نظر ما مبتذل میاد، تا چه برسد اون کارهایی که اون زمان پهلوی میکردند و چقدر علما را کشتند و چقدر چه کار کردند قبل از این پسرها. این که الان اواخرش بود، اون خود پهلوی که 16 سال سلطنت داشت چقدر علما را زجر و زیر چکمه و زیر حبس و در حبس مردند و فلان، برای اینکه اون برنامه‌ای که انگلیسی ها براش ترتیب داده بودن بتواند عملی کند. الان خداوند تبارک و تعالی این نعمت را به ما ارزانی فرموده است. با مردم که سر کار پیدا میکنیم احکام خدا را بگیم، باید هم ببینیم مردم چه کارن، حلال حرام، مسائل عرض کنم که مسائل نماز، مسائل روزه، تصرف در مال مردم، نکاح، زواج، عفت، عصمت، این چیزهایی که اهل بیت عصمت و طهارت در زمان خلافت اواخر بنی امیه و اوائل بن العباس که اللهم اشغل ظالمین به ظالمین شده بود، ائمه چه کار کردن در اون زمان؟ یعنی حضرت باقر و حضرت صادق اون تیکه از زمان را که فرصت پیدا کرد چه کار کرد؟ تمام بیان احکام میکرد، شاگرد تربیت میکردند و در فنون و علوم براشون تحقیقات علمی میکردند و سفارش میکردند که اکتبو و بستو علومکم فانهو یعطی زمانون هرجون لا یعنسون الا به کتبهم. میگفت اینا را که از من یاد میگیرید، امام صادق میفهمون، اینها را بنویسید و برید تو شیعه ها زود پخشش کنید. انقریبن دوباره یک زمان میاد که دیگه نمیشد، همین جوری هم شد. منصور دوانگی که مستقر شد، مسئله حیض و نفاس هم قدغن شد. از امام صادق آدم بپرسه، کسی مسئله حیض میخواست بپرسه، حضرت فرمود شب بیا. حضرت موسی بن جعفر گفت نصف شب بیا. مسئله حیض که زنم حائض شده، از ایام عادتش تجاوز کرده، تکلیفش چیه؟ گفت شب بیا. مسئله اینجوری بوده. الان هم که خداوند فرصت به ما مرحمت فرموده است، برای خصوص اهل علم و طلاب علوم دینیه، اینها وقتی که یه مقداری از مثلا مایه علمی پیدا میکنند و تا اون حدی که میتوانند به مردم برسانند، همون چیزهایی که مقصد اصلی از ورود در حوزه است که عبارت از احکام خدا را رواج دادن، مردم را تون دو تون یاد بدن این حلال اون حرام، حالا میخواد مورد احتیاج باشد یا مورد احتیاج نباشد، حلال حرام خدا را خود مردم آموخ و نپردازند به چیزهایی که دیگرون از ما بهتر بلدن. یه اصطلاحات جدیدی مثلا بیان لیبرال همچه شد، سوسیالیست همچه، اونا که نمیفهمن لیبرال یعنی چه، سوسیالیست. به این باید بگیم که امام جعفر صادق فرموده هر کس چند خصلت داشته باشد چنین میشد، هر چند چند خصلت نداشته باشد چنان میشد. اینا ساده بگیم این لیبرال و سوسیالیست و کمونیست و نمیدونم و فلان، اینا مال یه عده دانشجویانی که چون دروسشون را و فرهنگشون را از خارج آورده بودن و اونها مرام‌های خارجی را در دانشگاه ها رواج می دادن، اینا را آشنا کردن به این مرام ها. و اما توده جمعیت بازار و مثلا کارگرها و مردمان عمومی، اینها با این چیزها کار ندارن. اینا متوقعا ببینن که من حلال حرام خدا را چجوری بیان میکنم و امام ما پیغمبر ما معصومش چی فرمودن. و الا اگه از اون اصطلاحات انسان بگوید یک نفر اهل اصطلاح تو مجلس باشد، همون یک نفر مبلغ بر علیه انسان میشد، میگد این بلد نیست. گاهی مثلا اصطلاحاتی در اثناء سخنرانی تاکتیک همچه شد و سوسیالیست همچه شد و چیه، یه چیزهای قاطی میکنن. بنده یه دفعه این داستان رو عرض کردم، نمیدونم کجا بود، در سنه 45 خرم آباد بنده بودم، اونجا یه کسی از علمای اونجا تعریف میکرد، میگفت اون زمانهای سابق هم اوائل این بسره عرض کنم که یک کسی رسته بود آبادان برای تبلیغ، آبادان مرکز نفت اون علیهم لعائن الله و این نفت هاش همه را خراب کردن، چکار کردن، همه ضرر دادن، خیلی خوب نفت مهم تقریبا دو دنیاست میگن چی میشه. اون وقت در آبادان رئیس نفتم اونجا بوده، مثلا تخصص فنی در زمین شناسی و معدن شناسی و نفت خیزی و مفت خیزی. این گفته بود، من خودش گفته بوده، خود اون رئیس نفت، پیش یکی از علمای آبادان رفته بود، گفته بود روز عاشورا من رفتم یک مجلسی به نام اینکه اون روز امام حسین است و روزه بخونیم و مثلا گریه کنیم اینا. این منبری میشناخت که این رئیس نفت است، وارد مجلس شد. اینجا اون وقت این شروع که بله زمین بر چند قسمت، زرد داریم، قرمز داریم، سیاه داریم، نیم زرد داریم، نیم چرد داریم، تمام چرد داریم، زمین های اینجوری نفخیز از زمین. روز عاشورا سید الشهدا قیام کرده در بر علیه یزید ابن معاویه، زمین نیم چرد داریم و تمام چرد داریم، چه فایده داره؟ و تازه این رئیس آبادان نفت اینجا گفته بود، این رفته بود پیش اون عالم، گفته بود من خودم در تهران نمیدونم چه چی موندم، بعد رفتم اروپا هم دکترا شدم برگشتم، بعد عرض کنم که شاگردانی را در ایران در دانشگاه کجا تربیت کردم، بعد این شاگردای من یه چیزهایی بد بنویسن، میگن تز نوشتن، تز نمی‌نویسن ببینن که اینا یاد گرفتن یا نه. میگفت گفته بود که این آقایی که سر من بر اینا را میگفت تز شاگردای مرا خونده و دارد به من تحویل میداد، تازه اینا از بین رفته، این حرفایی که شاگردای من در تزشون نوشتن نیم چرد داریم تمام چرد داریم، این راه به دست آوردن معدن نفت نیست، راه دیگری داره. خب تازه بگیم راه منحصره بود، تو مگه آمدی برای رئیس آبادان زمین نفش زمین شناسی یاد بدی یا نفش خیزی یاد بدی؟ روز عاشوراست، این بنده خدا که آمده باید گفت دنیا اعتبار ندارد، گرچه 600 هزار تومان تو مایه حقوق داری، ولی که فردا میمیری، در فکرت باد، نمازی، روزهی، زکاتی، اذیتی، ظلمی به تناسک یک قدری حال پیدا کند و کارهای سید شهدا به رخ این کشیده شود تا اینکه این متوجه بشد و الاینا متوجهش کنن به این صحبت ها مثلا اینجوریست، اینا خودشون شاکی میشن. ماها اگه خواسته باشیم در جلو اونهایی که اهل اصطلاحاً از این صحبت ها بکنیم، کرارم بنده مثالش رو عرض کردم، مثل اینکه من برم بالای منبر، پای منبرم سیب وی و فرا و زجاج و اینا نشستن، بگم بدان که مستر اصل کلام است و از وی نو وجه باز سیب وی میگه اینا چه اینا، من کتاب شما نوشتم، برای من چی داره میگه مستر اصل کلام است؟ این مستر اصل کلام مال اوناییست که اینا نمیدونن، این مستر اصل کلام است نمیدونن. و اما اگر چنانچه اونی که مخترع در فن علم نو و علم صرفه، ما که میریم از اصطلاحات میگوییم برای اونهایی که از اساتید این فنن و زحمت کشیدن به منزله مستر اصل کلام است و برای سی به وی چه فایده داره؟ اینها باید متوجه کنیم به خداوند عالم. و مردم توقع ندارن که ما برمیگردیم در میان دهات، در میان قصبات و روستاها از ما بپرسن ببینم که رئیس مثلا جمهور فرانسه کیه، رئیس جمهور امریکا کیه، امریکا چقدر جمعیت داره؟ خب به من چه چه جمعیت داره؟ تو هم در صورت بخون میره هم در صورت درست یا نه؟ ما وقت آمدی اون کسی که این سوالات میکند و این جوابها رو از ما توقع دارد، اصل تکلیف شبانه روزیش ها گیره، توقف دارد که این شبانه روزیش تکلیفش چیه، این میپرسد که یک و یک جهت سومش نیست که تا آدم میرسد به یک جایی میگن فلون آقا چه جوریه، فلون آقا خود تو تا حالا چه جوری بوده، از حالا بعد همینجوری که من نیومده بودم چه جوری بوده، همون جوری هست دیگه، عبد ماجان الا ماکان، حالا من که آمدم اینجا یه دهم بر برم، مسائلش را حلالش را حرامش را اذهان مردم را منصرف کنند از اینکه تفحص و جستجو کنند از احوال دیگرون، کی چه کار است، کی چه کار است، کی فلانه، کی ملاتره، کی قیدی ملات، اینا به درد هیچ مردم نمیخوره. اونی که به درد مردم میخوره این است که مشترکات را، ما مگه الان نمیگیم برادران سنیان ما برای اینکه قدر مشترک داریم که اسلام و پیغمبر و قرآن باشه، بقیهش مثلا اختلاف دارن، قدر مشترک را بالاخره این مسلمات اسلام که حرامه، حالا اون آقا علمه یا اون آقا علمه، اون هرچیه، مشترکات رو با مردم باید بگن. حالا عرق جون باز حرام نجس یا نجس نیست، نه آب انگور جوش میاد نجس یا نه، اینا خیلی کم پیش آمد میکنه، اون مسلمات رو باید. مطلب دیگرش نیست که باید اگه یه چیزی گاه وقتا میشد احداثش وجوب ندارد اما ابقاش وجوب دارد. مسئله انقلاب فعلی ما اینجوریه، برفرض این که کسی بگه که اصل احداث این واجب نبوده، فرضاً واجب نبوده، گرچه مقدس اردبیلی رضوان الله علیه با همه تقدسی که به فرمایش آقای بروجردی میگه با همه این ایشون فرموده است که اگر انسان قدرت داشته باشد که تحصیل قدرت بکند و در اثر تحصیل قدرت بتواند امر به معروف و نهی از منکر بکند، من باب المقدمه واجب است. شیخ انصاری هم در از ایشون نقل کرده در مکاسب که تحصیل قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر واجبه و این امر به معروف و نهی از منکر میگه واجب مطلقه، نه واجب مشروط. واجب مطلق اونیست که تحصیل شرایطش هم بر خود انسان واجبه. حالا بر فرض این که یک کسی بگه امر به معروف و نهی از منکر واجب مشروطه، مشروط به این است که قدرت پیدا بشه خود به خود. خب حالا احداثش اگه واجب نشود، الان ابقاء انقلاب واجب عینیه. یعنی اگر چنانچه یک کسی توهم بکند که یجوز و به هم زدن این آدم یا جاهله یا مریضه یا غرض دارد یا مرض دارد، به هم زدن این غیر از به دست آوردن اینه. از اول کسی بگه به دست آوردن این حکومت لازم نبوده فرزند، لکن الان ابقاش واجبه. اون وقت راه ابقاش این نیست که من های حرف بزنم و های بگم سلح شوران ما همچه و چیز. مردم را باید که متوجه کرد. به این معنا اگه یه قدی بهشون سخت میذاره در امور عادی، یا شهید دادن یا بازموندگان هستن یا جنس برشون گرونه یا جنس گیرشون نمیاد یا یه ناراحتی های دیدن یا مثلا چیزایی دیدن، اینا را متوجه کنیم که این ناراحتی هایی که شما دیده اید مربوط به اصل انقلاب نیست، مربوط به رهبر نیست، مربوط به قرآن و اسلام و قرآن و علما و روحانیت که همه دست به دست هم دیگه دادن این انقلاب را ایجاد کردن، مربوط به اینها نیست، بلکه مربوط به اون مأموری نیست که گاه وقتا اشتباه میکنن، گاه وقتا تخلف میکنن، گاه وقتا برخلاف وظیفه رفتار میکنن. در زمان پیغمبر خدا که مؤسس بوده و خودش مشرع احکام بوده، بله، ولید ابن مغیره عرض کنم که جبایت صدقات میکرده، یعنی وزیر همه دارایی و مالیات بوده، رفته بود از یه جایی زکات بگیرد، سابقه چیزی داشتن در زمان جاهلیت، اونا به عنوان این که گماشته پیغمبر دارد میاد دهی اینها، آمدن بیرون ده به عنوان پیشواز استقبال. این خیال کرد که اونها آمدن این را بکشن، وسط را برگشت آمد گفت که اون اهل ده همه مرتد شدن، میگن زکات دروغه، مسلمان ها را بسیج کرده بود قبل از آنی که به پیغمبر خبر بدهد، اینا را وردارد ببره اونجا یه فتنه و فساد درست کنه. آیه شریفه آمد، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگه یه آدم فاسقی برای شما یه خبر میاره شما جستجو کنید، تفحص کنید، بی تفحص را نیفتید. با اینکه منتخب پیغمبر بوده، خداوند عالم تصریحا هم میگه این فاسقه. شیخ انصاری هم در رساله نوشته که این آیه دلالت در برفسق ولید، یعنی ولید ابن مغیره ای که جابی صدقات از جانب نبی بوده، این نمیشه به تقصیر نبی گذاشت که چه آدم فاسقی تعیین کردی. اصلا غیر از فاسق گیر نمیاد که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه نوشته بودند که این اطرافیهاتون رو عوض کنید. همیشه هر کسی کار داره با یه بزرگی. آقای رو تو درس گروبا می آمدن مدرسه فیضیه نیم به گروه درس اصول می فهمد. فرمودن برای من نوشتن، شما یه عده بهتر از اینها آماده کردید من همه رو رد کنم اون عده را بیارم، یا اینکه نه اونا میان همینجورن دیگه. خب حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا، حکم افراد میگن نسبت به طبیعت، طبیعت بشر گاهی وقتا اشتباه میکند، گاهی وقتا غرض دارد، گاهی وقتا هوای نفس دارد، همه که نمیشد که مثل یوسف صدیق باشن که خیانت نکنن، شهوت نداشته باشن، اینجوری که نمیشه. خب اختلافات هست. حالا اگه یه چند نفری در یه چند جایی پیدا شد این خیانت کرده، مربوط به اساس مطلب نی، جوری باشد که عقاید مردم را نسبت به اساس اسلام و اساس انقلاب، اساس حکومت، اینجوری که الان در سر تا سر مملکت یک شراب خونه پیدا نمیشه، یک عرقی و ورقی عربده بکشد شبها پیدا نمیشه، پاسمون ها هم راحت شدن شبها هم باست مرتب این عربده کش ها را بگیرن برن تو کلانتره بیندازن، الان یه دونه از این ها نی. مرکز سقط جنین بود دانشگاه که الان عبادت اونجا بیش از مدرسه فیضیه می شود، اونجا در هر هفته ای از توالت های اونجا چند تا بچه ای سقط شده پیدا می کردن و سقط جنین هم اواخرش آزاد کرده بودن علمای قم. مخیمان در نجف اشرف بود، دادشون بلند شد، این همه التماس مثلا گریه فلان که بابا سقط جنین را آزاد نکنید، و تا یه قدی جلوش یه سر سوزن گرفتن. الان اون دانشگاه دخترها و پسرها که میروند همه با حجاب میروند، با چی میروند، و جوانانشون دنبال دینه، نماز جمعه خونده میشود. اینها این همه کشف حجاب ها، این همه عرق خوری ها، این همه ظلم ستم ها، رجال بازی هایی که اون دستگاه پهلوی یکی از این دکترهایی که در جز 72 تنه و 2 دفعه نمارش ها گرفته، ما شنیدم دکتر فیض نمی هم چیزی که روز 72 تن است که در حزب جمهوری اسلامی شهیدش کردن، نوار او را گذاشته بودن، اون خودش در زمان طاغوت هم بوده، می گفت که من در زمان چچیک ما چند نفر بودیم مأموریت پیدا کردیم از این پزشک ها برویم مشهد مقدس در زمان طاغوت، و بنا شد که مهمان آستانه قدس رضوی بشویم و متصدی آستانه قدس رضوی که اهل علم و آخوند و عالمین نبود، از همون خودشون بود دیگه. گفت ما 60-70 نفر که بودیم اونجا هم چند نفر دیگر دریمه کردن، قسم میخورد 100,000 تومان پول شراب یه مهمانی از پول حضرت رضا. مردم نرد میکنن که خدایا مریض من شفا پیدا کند، این مبلغ پول بندازن تو حضرت رضا. اونا وهمی داشتن میدادن به این شراب برای مهمونی، قسم میخور 100,000 تومان پول شراب از مال آستانه قدس رضوی حضرت رضا. و عده‌ای بودند سالی چند تا از این رقاص‌ها و از این خوانندگان مصری و خوانندگان فرانسوی و فلان اینا دعوت می‌کردند به وسیله هواپیما می‌آمدند، یه نیم ساعت دانس می‌دادند، رقص می‌زدند، می‌زدند و می‌کوبیدند برای این دستگاه پهلوی، بعد حواله می‌کردند جایزه‌شون رو از پول حضرت رضا بدن، یعنی قدس اون آستانه قدس رضوی باید پول اینا رو بدن. این حالا آستانه قدس رضوی به مصرف خودش میرسه، کار خودش میرسه، تمام این پول امامزاده ها و امام ها را که چهار مارش را یکی از خدام محترم حضرت معصومه میگفت چهار مارش را جمع کردن 2,800,000 تومان شد. آره، اما حضرت معصومه کمتره ها میگفت تمام اینا تو کیسه های ظریف میریختن، مهرمون میذارن یه مقدار که به استثناء اونی که خودشون لازم داشتن، بقیه را میبردن در یه بانگی بود در خیابان چهارمردون به نام بانگ عمران. بانگ عمران مخصوص خودش بود. تمام این پول های امام ها و امامزاده ها و حضرت عبدالعظیم و حضرت رضا و حضرت معصومه و اون ارسلان شاطراق که در شیراز و اینایی که معارفن اینا را جمع میکردن به نام بانگ فلان بانگ فلان، تمام این پول ها صادر میشد به خارج، میبردن به بانک های خارج، مال شخص اول خودش بود، مال خودش بوده. اینا همه از بین رفته، الان همه را مصرف همین امام ها و امامزاده ها میکنن. این نمه حالا یه وقتی در مقابل همه اینا سیب زمینی گرون شده، گرون شده. اون عبید گیر نمیاد، اشیاء یدکی نمیاد، اشیاء این همه ماشین زیاد شده، خب اشیاء یدکی گیر نمیاد. این که قصه نداره، این که چیز نداره، مردم را مخصوصا روستایی ها را باید متوجه کرد، چون در روستا بیشتر نق میزنن که این روستایی ها را برگردونن. در شهر ها یک قدیم ممکنه که یک زی، گرچه اینجا در شهر از اونها هم منافق زیاده، لیکن در دهات باید اینها را حفظ کرد. مردم شهید دادن و این زمان مشروطه من یادم است که نه مشروطه یادم است، بقیه یک کاراش هر سال که اون روز مشروطه میشد اعلان میکردن عید مشروطه دید. اون وقت در رادیو 2-3-4-5 دفعه میگفت که شهید دادیم برای مشروطه، شهید دادیم برای مشروطه. همش 10-15 نفر بیشتر کشتنش تا، البته بزرگان بودن، علما بودن، تاجر بود، اداره ای بود، 10-15 نفر کشته بودن برای تاسیس مشروطه. این 10-15 نفر تا 60 سال میگفتن شهید دادیم. بابا مسلمان ها که الان هنوز هم مرتب دارن شهید میدن، 63,000 نفر قبل از انقلاب شهید شدن، سینه سپر کردن جلوی تانک ها که این مسئله را درستش کنن، و بعدن هم مرتب دارن، همون طبعی اونه دیگه، این هم دنبالای اونه. و لاگه اینجوری نبود که صدام مدامی در کانی کفار هم تو سلطنت بخواه و همه اینا هر چه توانایی داشته باشن تواناییشون را به کار میزنن، بلکه ایجاد عرض بکنن در مسلمان ها. ما نباید بگیم شهید دادیم، این همه شهدا دادم از آن میرد این گلزار شیخان یا علی ابن جعفر خجالت میکشه. همه جوون، همه جوون، چقدر طلاب علوم دینیه که خود جناب آقای عرض کنم که چیه که آمدن سیف ایزیه سوال کرد در دفتر تبلیغ، گفت 1800 نفر یا 600 نفر طلاب اسم نویسی کردن شهید شده، 1800 نفر روحانی شهید شده. خب خودش گفت که متصدی دفتر چیز است اینا. خب اون وقت این همه شهدای اهل علم، این همه ائمه جمعه هایی را که چیز کردن، اونایی که در جبهه نرفتند و خود به خود منفجر کردند و مواد منفجره و 72 تن و ائمه جمعه مدنی و نمیم آقای صدوقی و آقایون دیگه که همه اینا هستن، اینا را همه را شهید کردن. عرض کنم که ما نباید فراموش بکنیم، مردم را متذکر کنیم. هر دهی می روی یه شهیدی دارن، هر محله می روی کوچه‌ش عوض کردن، اسم خیابون عوض کردن، خیابان شهید فلان، کوچه شهید فلان، کوی شهید فلان. اینها را باید که مردم را متذکر کرد. این هم یه جهت ها. جهت دیگه غالبا این جوان ها که میروند منزل کسی وارد میشن، اون صاحب منزل خودش یه مطلب هم فقهی هم اخلاقی، زن دارد و دختر دارد، این هم جوان هست، مثلا ممکنه که این متوجه باشد و مواظب باشد، زائد بر اون مقداری که بینه و بین الله حالا عفت نفس دارد، در اونجا بیشتر به کار بزند عفت نفس را و توجه به نوامیس مردم چیز پیدا نکند که اونها اون وقت عیب میگیرن، نقص میگیرن برای روحانیت. و اینم یک جهتی است که اگه هر کسی سر کار با مردم پیدا کنه، و اونایی که در اینجا هستن اینها هم عرض کنم که باید قدر این موفقیت تحصیل علوم را بدانند و خودشون مشغول باشند در ایامی که تعطیله، تجدید نظر بکنند، مباحثه کنند، اکتفا نکنند به صرف درس و بپوشند 12 روز دیگه دوباره کتاب باز کنند، نه، این عرض کنم که ادامه بدن هر کدوم که بیکارن. امیدوارم انشاءالله که استمداد از حضرت ولی عصر و به انفاس قدسی امام زمان و به این خونی که ریخته شده است و هنوزم داره ریخته می شود مردم را وادار کنند به دعا کردن و برای رزمندگان و برای علما و مبلغین و امام و طول عمر امام، که اگر امام یقدی پاش کشیده شود اونها تمام تجهیزاتشون را پیش بینی کردن، همون مجهز آماده است، صف کشیده حاضرن، خیال نشود که اینا از بین رفتن، الان صف کشیدن در هر کجا، خدای نکرده اگر تقی به تقی بخورد اینا همون با صفوف شیاطین، عرض کنم که ان الشیاطین بعضهم اولیاء بعض، ان الشیاطین لیوهون الى اولیاءهم، اینا به هم دیگر اطلاع میدن، گزارش میدن، وحی میدن، تازه هیچی که نبود شهرت های داده بودن که اون دفعه اولی که امام مریض شده بود گفته بودن که از دنیا رفته است، امام در صحبتش فهمود که شهرت دادن من مردم، ولیکن دعا کنید خدا بمیرد، اگه من بمیرم که کار درست میشه، دعا کنید خدا بمیرد. اینا مطمئن باشید که مرگ بر خدا هم هست. پری روزایی که رفقای ما میگفت در اطراف کرموشا تو دیوارا نوشتن مرگ بر خدا، خدا وقت زنده باد شیطون، زنده باد شیطون، مرگ بر خدا. چرا؟ بزنی اون شیطون پرستن. یه آقای میبودی سید بسیار محترمی بود، از علمای اونجا قهر کرده بود زمان تاغوت، آمد اینجا مون تا از دنیا رفت. ایشون میگفت منی پرست هست، ذکر پرست هست، شیطون پرست هست. اگر کسی برد بالای منبر در اطراف کرموشا بگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیاد پایین، با بیل دونیمش میکنن که شیطون چیکار کرده تو میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اصلا اینجوری اون وقت یه همچه جمعیتی در دنیا هستن و ما خیال نکنیم تو مدرسه و قم و مثلا مرکز حوزه علمیه و تهران و این هول هوش، اون دوردست ها مردم بیچاره و کسی را ندارن و کسی را ندارن که اولیاتشون گیره، یعنی از خداشون گیره، تا نوبت این برسه که از کی تقلید میکنیم، تا برسه انسان به جایی که اصلا نشنیده که در اسلام ماهو میرسیم میگیم از کی تقلید، اصلا تقلید هم نیست.